کې د اف ام 100.15 څپو باندې اوریدلای شي. وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. نورلا شایان سټډیو ته راغلی او دری مجلبه نورلا شایان تاسو ته وړاندې کړي. خرافلی
سلام به شما. سلام، ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. من نورالله شایان به همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی ابراز نگرانی میکند که برخی علاقات خارجی و داخلی در تلاش ناکام کردن توافق صلح با حکومت اند. اما حالا با همکارم مقیب نایب باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش می کند.
سرخط خبرها. توافقنامه همکاری ها دراز مدت بین افغانستان و روسیه نهایی شده. اتحادیه دکتران و مردم هرات در مورد ترورهای اخیر در این ولایت ابراز نگرانی کردند. کشمیر هند امروز شاهد برخوردهای خشونت‌آمیز بین نیروهای دولتی و معترضان بود. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید متن توافقنامه همکاری های درازمدت میان افغانستان و روسیه نهایی شده و در آینده نزدیک امضا خواهد شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت موضوع مبارزه با تروریسم و مواد مخدر نیز در این توافقنامه گنجانیده شده است.
توافقنامه همه جانبه که از طرف دولت روسیه و از طرف دولت افغانستان اردو کار کردند، کارشون نهایی شده و قریب امضا میشه.
مقامات افغان در حال از امضای توافقنامه همکاری میان کابل و مسکو سخن میزنند که پیش از این افغانستان به شمول امریکا و ناتو با برخی کشورهای منطقه و جهان سند همکاری را به امضا رسانده است. مجموعی از مردم و اتحادیه دکتران هرات در یک نشست اعتراضی نسبت به ترورهای اخیر در ولایت هرات ابراز نگرانی کردند. دکتر نثار احمد مصدق رئیس اتحادیه دکتران گفت در این ترورها دست استخبارات کشورهای همسایه دخیلند. او هشدار داد که اگر حکومت در حل این معضله توجه نکند، آنها مجبور خواهند بود که جرگه ای را در این ولایت فرا خواند. این در حالی است که یک هفته قبل رئیس محکمه استیناف مورد حمله مردان مسلح قرار گرفت و روز جمعه یک جوان در نزدیکی پوسته امنیتی کشته شد. همزمان با این سخنگوی والی هرات از دستگیری 120 نفر به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی از سوی نیروهای امنیتی افغان بازداشت خبر می دهد. در 13 سال گذشته 92 مورد نقض قانون اساسی ثبت شده است. در گزارش تازه نهاد موسوم به خانه آزادی تحت عنوان نقض قانون اساسی در 13 سال عمر آن که امروز به نشر رسیده آمده است که قانون اساسی بیشتر از سوی قوای سه‌گانه دولت به خصوص قوای اجرایی نقض گردیده است. علی آقا مزیدی تحقیق کننده نهاد خانه آزادی میگوید قانون اساسی بیشتر از سوی ارگ نشینان، والیان، قماندانان امنیه و زورمندان گروه های مسلح غیر مسئول نقض گردیده است. هرچند کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میپذیرد که این قانون در موارد نقض گردیده، اما میگوید که نه به حدی که نهاد یاد شده گزارش داده است. رادیو آزادی. کشمیر تحت تسلط هند امروز شاهد برخوردهای خشونت‌آمیز بین پلیس و معترضان بود. این اعتراضات به دنبال نبردهای مسلحانه برا انداخته شد که در نتیجه آن 3 شورشی کشته شدند. سخنگوی اردوی هند گفت نبرد مسلحانه بین جنگجویان افراطی و قوای حکومتی بعد از اینکه قریه پانزگام از سوی نیروهای هندی محاصره گردید آغاز گردید. سخنگوی وزارت دفاع هند گفت که شورشان مربوط به حزب مجاهدین، بزرگترین گروه شورشی در کشمیر می باشد. شورشیان به خاطر آزادی از هند می جنگند. پلیس قزاقستان دهاتن را در میدان مرکزی شهر الماتی بازداشت نمود. که تلاش می‌کردند تا اعتراضات جدید را براندازند. معترضان از حکومت می‌خواهند که خصوصی سازی زمین‌های زراعتی به مقیاس گسترده را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. پلیس همچنان ندایی از فعالان را پیش از اینکه به تجمع در میدان مرکزی شهر بپیوندند، در خارج از این ساحت دستگیر کردند. صدها تن اتباع قزاقستان از دو هفته به این سو در شهرهای مختلف این کشور برای نشان دادن مخالفتشان به حکومت رئیس جمهور نورسلطان نظربایف در کوچه ها و سرک ها برآمدند. آذربایجان و ارمنستان یک دیگرشان را به تخطی از موافقتنامه آتش بس بین دو کشور متهم می کنند. وزارت های دفاع هر دو کشور مدعیان که مواضع نظامی آنها در نزدیکی سرحد مورد فیر توپخانه قرار داده شدند. آذربایجان و ارمنستان در زمان یک دیگر را متهم می کنند که آتش بس عقد شده در 15 ماه اپریل تا حد زیاد مراحت می گردد. و یک مقام صندوق وجهی بین المللی می گوید نشانه های اولیه از حکومت جدید اوکراین دلگرم کننده ان. محمود پرادان معاون بخش اروپایی IMF یا صندوق وجهی بین المللی اولین تخصیص تایید شده ای حکومت جدید در کیف را به دنبال خروج اصلاح طلبان تحویل داد. IMF برنامه قرضه 7.5 میلیارد دلار به اوکراین را بعد از بروز بحران سیاسی در این کشور به حالت تعلیق در آورد. و اما آقای پرادان در لندن به خبرنگاران گفت این برنامه را به زودی اثر می گیرد. مقامات صندوق وجهی بین المللی قرار است هفته آینده برای بررسی رسمی پیشرفت ها در اوکراین وارد این کشور شود. پایان اخبار.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه عصر به وقت کابل شد و حالا در ادامه این مجله خبری. برخی حلقات خارجی و داخلی تلاش می کنند که گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی به ناکامی روبرو شود.
معلوماتی به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقتنامه مخالفت شدید دارند.
امین کریم یک عضو هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی بود. توافقنامه دراز مدت همکاری ها میان افغانستان و روسیه به زودی به امضا خواهد رسید.
در یک توافقنامه همه جانبه که روسیه و دولت افغانستان اردو کار کردن قریب به امضا خواهد برسه.
نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان میگوید که قانون اساسی افغانستان در 92 مورد نقض شده است. هیئت اداری ولسی جرگه از ارگانهای امنیتی افغانستان میخواهد تا جنگ را به گونه درست مدیریت کنند. و در ادامه برنامه گزارشات دیگر خبری را هم برایتان داریم. با ما باشید. شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید و حالا می پردازیم به نخستین مطلب این مجله خبری. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ابراز نگرانی می کند که برخی حلقات خارجی و داخلی تلاش ها در بخش رسیدن به توافق صلح را با ناکامی روبرو می سازند. یک عضو این هیئت روزشن به برادی آزادی گفت با آنکه گفتگوهای صلح با حکومت به مرحله پایانی اش نزدیک شده، اما از به امضا رسیدن توافقنامه در این راستا اطمینان ندارند. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیچ ممانعتی که بتواند باعث امضا نشدن توافقنامه صلح با این حزب گردد وجود ندارد. سحر لیوال و گزارش در همین مورد.
هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میگوید ممکن برخی حلقات مانع امضای توافقنامه صلح با حکومت شوند. امین کریم یک عضو این هیئت روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر حکومت تحت فشار برخی حلقات قرار نگیرد توافقنامه صلح به امضا خواهد رسید.
معلوماتی که به ما به صورت غیر مستقیم میرسه ناشی از این است که حلقات جنگ طلب از جانب ایالات متحده آمریکا در امر اعاده صلح و امضای موافقتنامه مخالفت شدید دارند و ما متاسف هستیم که اگر خدای نخواسته دولت افغانستان از این ناحیه معذور شود و نتواند که بر علاقات جنگ طلب داخلی و خارجی فائق دارد.
بیش از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است برای چنین مخالفت‌ها موقع نمی‌دهد. با آن هم شورای عالی صلح افغانستان و حزب اسلامی گفتند که تقریبا در تمامی موارد به توافق نهایی نزدیک شدند. پیش از این تصور می‌گردید که ممکن رهایی زندانیان مربوط به این حزب، مسئولیت قضایی، بیرون شدن از لست سیار رفع تضییرات و برخی موارد دیگر رسیدن به توافق نهایی صلح را مشکل بسازد. هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در بیشتر از یک ماه گذشته سرگرم مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در حال از احتمال رکود گفتگوهای صلح با حکومت سخن می‌زند که شورای عالی صلح می‌گوید ممکن هفته آینده گلبدین حکمتیار به هدف امضای توافقنامه صلح با رئیس جمهور غنی به کابل بیاید. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا به رادیو آزادی گفت با توجه به پیشرفت در مذاکرات با احتمال زیاد توافقنامه صلح با حزب اسلامی در هفته آینده به امضا خواهد رسید.
احتمال قوی آنچه که ما هست می‌دانیم در جریان این هفته اگر یک نشست یا دو نشست دایر شوه دیگه مسائل کلن حل میشه و آماده میشه موافقت نامه برای امضا. اختلافاتی که باعث متوقف شدن پروسه شوه ای طوره که اختلافات باقی نمانده.
گفتگوها با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در حال در آخرین مرحلهش با نگرانی ها همراه میشود که حکومت افغانستان پیش از این نیز ناکامی در مذاکرات صلح با طالبان مسلح را که برای یک بار در مری پاکستان برگزار شد تجربه کرده است. میر سردار آگاه مسائل سیاسی میگوید حکومت نباید بیش از این به حلقاتی که به منافع ملی ارزش قائل نیستند موقع بدهد و به گفته وی نیاز است تا حکومت چانس ها برای تامین صلح را از دست ندهد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شما شنونده گزارشات و مطالب خبری ما از رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام ادامه دارد. به گزارش دیگر می پردازیم که ریاست جمهوری افغانستان می گوید به زودی توافقنامه دراز مدت همکاری ها با روسیه نهایی و به امضا خواهد رسید. معاون سخنگوی رئیس جمهور این مسئله را روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کرد. در این حال شمار از آگاهان روابط بین المللی و سیاسی امضای این توافقنامه را به شرط به نفع افغانستان می دانند که برای امضای آن قناعت کشورهای غربی به خصوص آمریکا فراهم گردد. سحر لیوال در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید توافقنامه درازمدت همکاری ها با روسیه در برگیرنده همکاری ها در بخش های نظامی، اقتصادی، استخباراتی و مبارزه علیه تروریسم است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت متن این توافقنامه نهایی شده و به زودی امضا خواهد شد.
سر یک توافقنامه همه جانبه که روسیه و دولت افغانستان هر دو کار کردن قریب به امضا خواهد برسند. برگیرنده کمک‌های نظامی و اقتصادی بروسی هستند، همکاری استخباراتی هستند و مبارزه علیه تروریسم است.
این سخنان در حال ابراز می‌گردد که نزدیک به 2 هفته قبل سفیر روسیه در افغانستان از حکومت این کشور خواست تا برای امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی میان دو کشور آمادگی لازم را اتخاذ کند. الکساندر مونتسکی همچنان از حکومت خواست تا در تبادله معلومات استخباراتی با آن کشور همکاری کند. افغانستان در حال از اتخاذ آمادگی برای امضای توافق نامه همکاری های دراز مدت با روسیه سخن می زند که پیش از این چندین تفاهم نامه را با کشورهای چون ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، جرمنی، هند، ایتالیا، فرانسه، استرالیا و با شمول ناتو با برخی کشورها و سازمانها در بخش های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و برخی عرصه های دیگر امضا کرده است. از سوی هم شماره از آگاهان روابط بین المللی با اشاره به همکاری های قبلی روسیه با این کشور امضای توافقنامه میان افغانستان و روسیه را به نفع افغانستان می دانند. عبدالصبور آریایی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه کشور قدرتمند در منطقه است و می تواند به خوبی افغانستان را در بخش های مختلف به ویژه در امور مالی و سیاسی کمک کند.
روسا به او قوت نیستند که به همراه ما و شما در برابر آمریکا قرار بگیرند، ولی ما با روسا آینده داریم چرا در منطقه ما هستند.
اما سفیر روسیه در کابل با اشاره به تیرگی روابط کشورش با آمریکا گفته است که پس از این با آمریکا به گونه مشترک در افغانستان کار نخواهد کرد. سفارت آمریکا در کابل پس از آن رادیو آزادی گفته بود که با قاطعیت تمام روسیه را تشویق خواهد کرد تا نقشش را در راستای تحکیم ثبات سیاسی و امنیت افغانستان ایفا نماید. در این میان برخی از تحلیلگران امور سیاسی میگویند برای امضای توافقنامه با روسیه باید قناعت کشورهای غربی که در افغانستان حضور دارند به خصوص آمریکا حاصل گردد. شاهنواز تنه یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت اگر چنین تفاهم ایجاد نشود افغانستان در بخش امضای توافقنامه با روسیه با مشکل روبرو خواهد شد.
روسیه از خود اهداف و منافع خود داره، کشورهای ناتو و آمریکا از خود دارند. بنان در اینجا تفاهم آمریکا، کشورهای ناتو و ائتلاف در افغانستان با امرای روسیه ضرور است، تا که منافع روس و آمریکا در نظر گرفته نشود، تفاهم موجود نباشد، با مشکل روبرو خواهد شد.
اما پیش از این حاجی سید داوود، کارشناس مسائل سیاسی افغان، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که آمریکا در افغانستان حضور فیزیکی دارد و برای روسیه اجازه نخواهد داد تا به گونه مستقیم در قضایای این کشور دخیل شود.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 6:45 عصر به وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. مطالب و گزارشات خبری ما را در وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این گزارش می شنوید که یافته های نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان نشان می دهد که قانون اساسی افغانستان در 92 مورد نقض شده است. این نهاد امروز با نشر یک گزارش تحقیقی پیرامون نقض قانون اساسی افغانستان گفت که بیشترین نقض قانون اساسی از سوی قوای سه‌گانه دولت به خصوص قوای اجرایی صورت گرفته است. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز می‌پذیرد که قانون اساسی این کشور در برخی موارد نقض شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پایتخت افغانستان کابل است. این یگانه ماده قانون اساسی افغانستان است که به گفته نهاد خانه آزادی در 13 سال گذشته نقض شده است. نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان در یک گزارش تحقیقی به این حقیقت دست یافته است. علی آقا مزیدی، محقق این نهاد، روز شنبه هنگام ارائه این گزارش گفت که ناقض درجه اول قانون اساسی افغانستان در 13 سال قوه اجرایی این کشور بوده است.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون می‌گذرد، نقض‌های فراوان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان تنها به 92 مورد آن دست یافته است که از 162 ماده قانون اساسی تنها ماده 21 این قانون که گفته شده پایتخت افغانستان کابل است نقض نشده.
خانه آزادی افغانستان در این تحقیق تحت عنوان نقض قانون اساسی در 13 سال، مزایا، موارد نقض، خلاها و ابهامات و دلایل نقض قانون اساسی افغانستان را نشانی کرده است. علی آقا مزیدی، محقق این تحقیق، میگوید که ارگ نشینان، اعضای کابینه، والیان، قماندانان امنیه و زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول در صدر ناقضان قانون اساسی کشور قرار دارند. در این تحقیق خانه آزادی افغانستان بیشتر بار ملامتی نقض قانون اساسی کشور به دوش حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، انداخته شده و به گفته این نهاد آقای کرزی به خاطر وضاحت در این مورد حاضر به گفتگو نشده است. اما در این تحقیق به مزایای قانون اساسی افغانستان نیز اشاره شده که به گفته مسئولان این نهاد قوانین اساسی گذشته از آن برخوردار نبودند. در این تحقیق مردم سالار بودن قانون اساسی، امتیاز برای زنان، نظام مبتنی بر تفکیک قوا، ذکر اقوام ساکن افغانستان، توجه به آزادی مذهب و آزادی های فردی و چندین مورد دیگر به عنوان مزایای قانون اساسی افغانستان خوانده شده است. قانون اساسی افغانستان در 14 جدی سال 1382 در 12 فصل و 162 ماده بعد تصویب رسید. در این میان لطف الرحمن سعید، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، میپذیرد که قانون اساسی کشور در موارد نقض شده است، اما وی میگوید نه به حدی که نهاد موسوم به خانه آزادی افغانستان گفته است.
ما میپذیریم که قانون اساسی در 13 سال گذشته نقض شده، ولی آنقدر عمدتاً بحث کردن از این که بجز از ماده 21 پایتخت افغانستان شهر کابل از دیگر تمام موارد نقض شده، به این قسم کلی بافی ما موافق نیستیم.
با این همه فاروق بشر، آگاه امور حقوقی، میگوید که روند نقض قانون اساسی افغانستان از زمان حکومت حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین آغاز و تا کنون نیز ادامه دارد. آقای بشر میگوید که قانون اساسی افغانستان از نگاه محتوا هیچ مشکل ندارد، اما عدم رعایت و تطبیق آن به گفته وی از چالش‌های جدی در این زمینه پنداشته می‌شود.
آگاهان حقوقی در افغانستان نیز تایید میکنند که قانون اساسی در افغانستان نقض شده است. آنان میگویند برای جلوگیری از نقض قانون باید نخست از رده‌های بالای حکومت به موارد قانون اساسی توجه گردد. همکارم جاوید حسنزاده در این مورد با کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی افغان، مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که بیشتر قانون در افغانستان از سوی کیها نقض شده است.
قوانین و قانون اساسی در مجموع از جانب افتی قوه نقض میشه. تعداد از موارد و عمدتاً از طرف قوه اجرایه قانون اساسی نقض میشه با کمال تأسف. مگر 92 مورد خود من فکر نمی کنم، برای اینکه قانون اساسی 92 مورد فکر می کنم بسیار دشوار است آدم بتونه ایده تکمیل کنه، مگر مواردی هست که قانون اساسی نقض شده. و
چی فکر میکنن در خود قانون اساسی هم در برخی موارد مشکل وجود داره؟ اگر چنین مشکل وجود داشته باشه، فکر نکنین که اکثرا زورمندا هم با استفاده از همچه موارد قانون نقض کنند و به نظر شما چی کار باید شد؟
ما هیچ یک موردی در قانون اساسی نیافتیم که او مشکل زا باشه یا مشکل ایجاد کرده باشه که باعث نقض قانون اساسی. فقط زمانی که منافی یک ایده از گروه ها، یک ایده از حلقه های سیاسی یا حلقه های قومی و مافیایی منافیشان ایجاب میکرد، اینا کوشش کردن که سختی کنن و تخلف کنن از همه خیم از قانون اساسی، یعنی خلاف قانون اساسی عمل کنن. و اما خود قانون اساسی مشکل زا باشه، این پس یک مورد اصلا وجود نداره. این پیشا بجرات گفته بیتونم یکی از بهترین اسنادی که اسناد معاصر حقوقی که در افغانستان توشیح شده امی قانون اساسی ماست، علیرغم از اینکه مشکلاتی زیاد داره. منظورم اونمو موضوعی بود که شما به او اشاره کردین که گویا قانون اساسی مشکل ایجاد کرده. نه، مشکلات فقط در بعضی از موارد داره که او باید روشن توضیح می شد. مواد روشن نیست، بعضی از موادی که تفسیر دوگانه و سیگانه و چندگانه می شه و مشکل ایجاد بکنه، در حالی که اونمو مواد هست. اگر وقتانه قوی با برداشت از روحی قانون اساسی او را تفسیر کنه، هیچ مشکل پیدا نمی شه.
بله، به نظر شما چی باید صورت بگیره تا از نقض قانون در افغانستان جلوگیری شه و اقدامات عملی باید چی باشه به نظر شما؟
شروع کنیم. منظور این است که از بالا این موضوع باید جدی گرفته شود. مثلا ساختن یک حکومتی به نام حکومت وحدت ملی در مغایرت با قانون اساسی، نه تنها مغایرت، در بنیاد نظام تغییر دادن بدون اینکه صلاحیت اجرایی داشته باشد. یعنی اول باید در قانون اساسی توسط دوی جرگه اصلاحات بیاورد، بارز این آینه قسم یک حکومت می ساختن. امین قسم بعض مسئله دیگه هم هست.
همکارم جاوید حسنزاده بود که در مورد نقض قانون اساسی افغانستان با کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی افغان، مصاحبه کرده بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در این قسمت مجله خبری میشنوید که شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز عملیات تصفیوی نیروهای دولتی را در این ولایت ناکام میخوانند. آنان میگویند ساعاتی که از سوی نیروهای دولتی تصفیه و پاکسازی شده بودند، اما بنابر عدم تحکیمات امنیتی ساعات پاک شده را دوباره طالبان مسلط تصرف کردند. در این زمینه به گزارش همکارم اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
ولسوالی چهاردره کندوز تا هنوز از حضور طالبان مسلح پاکسازی نشده است. شماری از اعضای شورای ولایتی کندوز راندازی عملیات تصفیه نیروهای دولتی را در این ولایت ناکام خوانده، میگویند که دو هفته پیش نیروهای قطعات خاص قوای مسلح افغانستان با راندازی عملیات مشترک بیشتر ساحات ولسوالی چهاردره این ولایت را از حضور طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی کرده بودند، اما بنا بر عدم افراز پسته‌های امنیتی و استحکام قوی، مناطق تصفیه شده را دوباره مخالفان مسلح حکومت به تصرف خود درآوردند. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید مسئولان امور نظامی قبل از راندازی عملیات تصفیوی در مورد تحکیمات و نگهداشت ساحات تصرف شده تدابیر جدی اتخاذ نمایند تا پس از ختم عملیات در مناطق پاکسازی شده دوباره مخالفان مصالح حکومت حضور پیدا نکنند. آقای ولی در ادامه گفت
او ساحاتی را که نیروهای امنیتی ما یک بار پاکسازی کردن، یعنی نیروی وافری وجود نداشت که او جرا تحت پوشش دائمی قرار بده، دیگه با تاسف که ساحات دوباره به دست نیروهای مخالفین حکومت افتید و حتی ساحات و اطراف و اکناف خود این شهر قندوز هم جاهایی را که اینا تصفیه کرده بودن پس دوباره در اونجا مخالفین حضور پیدا کردن. حضور پیدا کردن مخالفین علتش این است که اینا نمیتوان که سایر را که پاکسازی بکنه او را از او حراست و حفاظت بکنن.
با این حال غلام ربانی ربانی یک تن دیگر از اعضای شورای ولایتی کندوز میگوید که همکنون بجز مرکز کندوز و مراکز شش ولسوالی این ولایت دیگر تمام ساحات ولایت یاد شده در کنترل مخالفان مصالح حکومت قرار دارد. ربانی در این مورد افزود
ما هم که من حیث نماینده مردم سوال میکنیم که چرا جایی را که شما میگیرین باز پس رها میکنین و فقط هم تاکتیکای نظامی و جنگیشان هم با اون پیشنهاد میکنن. این جنگ جنگ غیر متقارن و غیر کلاسیک است.
در عین زمان محمد معصوم هاشمی صافی آمر امنیت قماندانی امنی کندوز میگوید که آنان تنها در ساحات آسیب پذیر به هدف بهبود تامین امنیت پسته های امنیتی افراز و در آن نیروهای دولتی را جابجا میکنند.
خوب زیاد که چمنگ عملیت که آغا زینه چه دیر ضروری آوالتا مفیدی منگلت خلق امنیتی پولیس.
در ساحاتی که ما عملیات میکنیم و اگر ضرورت باشد در آنجا ما پوسته های امنیتی ایجاد میکنیم و در دیگر ساحاتی که ما عملیات را اندازی میکنیم در آنجا دشمن را سرکوب میکنیم و دوباره بیرون میشویم و نیاز به افراز پوسته نمی باشد. به گفته برخی از باشندگان ولایت کندوز بیش از یک ماه می شود که نیروهای مشترک افغان به هدف پاکسازی ولایت کندوز از وجود طالبان مسلح عملیات نظامی را تحت نام شفق راندازی کردند، اما تا اکنون همه های شهر کندوز را از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه و پاکسازی نکردند.
لو ترو و رزی پا اونیکی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر شرکت‌های هوایی قرضه‌هایشان را نپردازند، فعالیت‌های آنان متوقف خواهد شد. مسئولان این اداره می‌گویند هر کدام این شرکت‌ها از 15 تا 16 میلیون دلار از درک نپرداختن مالیات مقروض هستند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید بر اساس توافق با وزارت مالیه این کشور، شرکت‌های هوایی مقروض از دولت میتوانند قرضه‌هایشان را در اقساط 3 ساله بپردازند. محمد قاسم وفایی‌زاده معاون پلان و پالیسی این اداره روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت این توافق برای شرکت‌های مقروض یک فرصت است و تأکید کرد در صورتی که این شرکت‌ها نتوانند قروضشان را بپردازند بر اساس قانون با آنان برخورد خواهد شد. شرکت‌های کام ایر و صافی شرکت های هستند که به گفته وفایی زاده از چند سال بدین سو به علت عدم پرداخت مالیات هر کدام 15 تا 16 میلیون دلار از حکومت مقروض هستند و همچنان برای شرکت هوایی افق شرق به علت نادیده گرفتن قوانین هوانوردی دستور ابلاغ شده است.
مقروضیت هایی که از سوی شرکت ها به خصوص شرکت های کلان مثل صافی کامر این مقروضیت ها باید حاصل شود به معنای فرار اینا از مالیات نیست. در صورت اینا موفق نشود که رابطه با پرداخت کلفیت‌های مالی خود اقدام عملی بکنند، در اون صورت طبق قوانین نافذ افغانستان اداره هوانوردی افغانستان مکلف است برای اینکه با اونا برخورد قانونی بکنه و از جمله میتونه که فعالیت‌های شرکت‌هایی که این مقتضیاتشان اقدام نکنه را به تعلیق در بیاره.
پیش از این وال استریت جورنال گزارشی را به نشر رساند است که نشان می‌دهد به علت فرار شرکت‌های هوایی کام ایر و صافی ایرویز از مالیات و نیز نادیده گرفتن قوانین هوانوردی از سوی شرکت هوایی افق شرق با کهنه بودن تیاره های مسافربری این شرکت ها دولت افغانستان را واداشته است تا برای این شرکت ها دستور ابلاغ کند. با تماس های زیاد مسئولان هیچ یک از این شرکت ها با ما حاضر به گفتگو نشدند، اما پیش از این گفتند که باید دولت به خاطر ارائه خدمات بهتر برای آنان فرصت بیشتر فراهم سازد. غلام حضرت صافی رئیس شرکت هوایی صافی ایرویز گفت است که اگر دولت با آنان همکاری نکند این شرکت ها ورشکست خواهند شد. از سوی دیگر فهیم هاشمی رئیس شرکت هوایی افق شرق کهنه خواندن تیاره های مسافربری این شرکت را بیجا خوانده است. با این همه اداره مستقل هوانوردی ملکی میگوید چندین تیاره این شرکت های هوایی را که از ادامه فعالیت آنان خطر محسوس بوده متوقف ساخته و رئیس شرکت هوایی افق شرق توافق کرده است که تیاره های جدید به کشور وارد خواهد ساخت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت هفت باز هم در خدمتتان قرار میگیریم. همه شما را با خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.